من در بحث این کووید خیلی این رو زیاد دیدم. ببینید پاره حقیقت گویی خب خیلی ساده است، یه قسمتی از خبر که به نفع اون دروازبان خبری رسانه است این رو میگیره با توجه به پارادایم ها، انگاره ها، همین چیزی که داره، اهداف رسانه‌اش و اهداف سیاسی و اهداف اقتصادی میگیره، منتشر میکنه، اون تیکه دومی که به نفعش نیست رو کاملا چیکار میکنه؟ حذف میکنه. مثلا در داخل کشور ما ایاتون باشه، اول میگفتن آقا ببینید ناکارآمدی نظامی که ماسک نداره، اما نگاه نمیکردن که در مثلا کشور ما خیلی زود گروه های جهادی بسیجی اومدن، نه تنها ما ماسک خیلی زیاد تولید کردیم که به واسه کشور هم دادیم، یا مثلا دستگاه های تنفسی که آمریکایی اصلا یه محموله دزدیدن وسط راه، اگه یادتون باشه یه هدیه شده بود به یه کشور دیگه، اونا اصلا اینو دزدیدن چون کم آورده بودن، میگفتن ایران مثلا نظام بهداشتش ضعیفه چون دستگاه های تنفس کم داره. خب بعد گفت خب اگه ایران ضعیفه تو چرا رفتی یه کشور دیگه دزدیدی، تو که مدعی که کشور مثلا جهان یکی و این مسائل، و اونها به ما نشون نمیدن. ببینید رسانه‌های غربی نفعشون در حوزه کووید و غیر کووید، حالا قبل از کووید هم بود که نفعشون در اینه که ضعف‌های غرب رو هیچ وقت به من و شما نشون نمیدن. به من و شما نشون نمیدن که در آمریکا الان یک بانک غذایی به وجود اومده که الان تعداد زیادی میگم بالای 30-40% الان متقاضیان که بعد از کووید شغلشون از دست دادن دارن غذای رایگان میگیرن روزی یه وعده دو وعده، اینو هیچ وقت به من و شما نشون نمیدن. یا مثلا بی خانمان هایی که همین چند روزه در آمریکا یکی از ایالتاش منتشر شد که چند ده هزار نفر فقط 16 تا دسترسی به سرویس بهداشتی دارن.
مثلا آقای آلدا بود، یه سری تناقض‌هایی وجود داره، خیلی جالبه درسته. اگر که ما نگاه بکنیم توی رفتار اینها، از این طرف مثلا تلویزیون ایران اینترنشنال، ایران اینترنشنال رو وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم خاستگاه سعودیه، یعنی درسته. عربستان سعودی داره برای ما دلسوزی می‌کنه، واسه ما تولید محتوا می‌کنه. از طرف دیگه شما می‌بینید یک موج را می‌افته که آره مثلا اینا عرب پرستن، وقتی ما راجع به مثلا آقای امام حسین داریم صحبت میکنیم اینا آره عرب پرستن و ما ایرانی هستیم و آریایی و فلان، بعد از اون طرف باز دعوت میکنن خواننده های مدعی ایرانی آریایی اینها رو توی عربستان که میان براشون وسط بله هم بیماری کووید 19 کنسرت برگزار میکنن. و ما اگر یه نگاه کلی به نوع عمل کرده این رسانه ها در زمان های مختلف داشته باشیم، متوجه این تناقض هایی که در درونشون دارن و هر بار قراره که از اون یک نتیجه گیری بکنن و هر بار قراره با ایجاد یک جو روانی ما رو به یک نوع عمل کرد سوق بدن و حرکت بدن، متوجه میشیم. من دو تا حالا با توجه که خیلی هم زمان ندارم خیلی سریع اشاره میکنم. یه تکنیک ادعای آشکار داریم که حالا بهش اشاره شد که اینها معمولا ادعا میکنن، چه در مورد واکسن فایزر چه در مورد مسائل دیگه‌ای که دارن، و این قابل اثبات نیست. یعنی ادعای آشکار یعنی چی؟ یعنی که شما یه چیزی رو ادعا میکنی که قابل راستی آزمایی نیست. مثلا میای دو تا موبایل رو با هم دیگه میندازی توی مثلا ظرف آب جوش، بعد میگی ببین این خراب شد این نشد، خب کی حاضره با موبایل خودش با این قیمتی همچی کاری بکنه؟ شما داری به مردم میگی ما واکسن فایزر و واکسن مثلا مدرنا رو اینجوری مثلا آزمایش کردیم، خب چه امکان راستی آزمایی برای مردم وجود داره که بتونن این رو باور بکنن یا باور نکنن؟ نوع دیگر در واقع تکنیک عرابه هست، یعنی همه دارن میزنن شما جا موندید، کل مردم دنیا دارن فایزر میزنن، همه دارن نجات پیدا میکنن، شما موندید که دارید در اعماق این جهنم سقوط میکنید. خب اینها تکنیک هایی هست که دائم ازش استفاده میشه، تکنیک در واقع حالا یه تکنیک دیگه که میخواستم خدمت دوستان عرض بکنم، تکنیک درگیری عواطف و احساسات رو که گفتم مقایسه رو خدمتتون عرض کنم، تکنیک گواهی دادن هست. در تکنیک گواهی دادن معمولا یا میان گواهی دادن مردم عادی رو، یه مصاحبه یه سری از مردم میگیرن که این رو بر ما باورپذیر بکنن، یا اینکه میان سلبریتی ها رو ازشون میخوان که حرفی بزنن و به اون استناد میکنن. خیلی کمتر میبینیم اینجا یه تکنیک گواهی دادن نخبگان هم هست. بین نخبگان یه عده ممکنه یه چیزی گفته باشن، یه عده یه چیز دیگه، اون قسمتی رو انتخاب میکنن که قرار حرف اونها رو تایید بکنه و این به عنوان تکنیک گواهی دادن نخبگان هست. یه چیز دیگه تکنیک همراهی با جماعت، یعنی نشون میدن که ما از شماییم، ما با شماییم، مدل و ادبیات صحبتشون انگار که ما طرف شماییم، بقیه دشمن شما و روبروی شما هست. هستن و این باعث میشه مردم باور بکنن که آره اینا دوستمون، اینا که خیر ما رو میخوان و این حرفا براشون باورپذیر بشه.
یه چیزی اضافه کنم به صحبت خانم دکتر که الان همین تکنیکی که فرمودن، ایاتون باشه روی بحث ووهان و چین خیلی تبلیغات شد که آقا کووید از اونجا اومده بیرون، کرونا اونجوری
منشأش اونجا بود،
منشأش اونجا اینا. اما یه سوال، چرا الان روی بحث چین خبری منتشر نمی‌کنن در اون حجمی که قبلا روش اخبار می‌رفتن که این تعداد توی چین چند یک و چقدر جمعیت داره؟ 1.45 میلیارد جمعیت داره دیگه، خب 1.4 میلیارد نفر مثلا. چرا الان اینقدر حجم خبری روش نیست؟ چرا اعلام نمی‌کنن مخصوصا در اون کشور ما؟ من به بقیه دنیا کاری ندارم. اگر مثلا یه پزشک طب سنتی اومد اول کووید گفت که آقا با آب نمک گلوتون رو غرغر کنید و بینیتون رو شستشو بدید، همه مسخرهش میکنن. مگه میشه؟ امروز هم رسانه آمریکایی داره میگه تا 21% غرغره آب نمک پیشگیری میکنه، ولی کسی نمیخنده بهش. ببینید موضوع خیلی مهمه، خود تحقیری که رسانه ها برای ما داشتن. چرا الان به ما نمیگن؟ من به بقیه کاری ندارم، از همین تریبون رسانه خودمون میگم. چرا نمیگن که چین قبل از اینکه واکسن هم بیاد چطور اون حجم وسیع پروپاگاندا، حتی رسانه‌ای و حتی آماری که میگیم اصلا شاید درست، اصلا ووهان و چین اصلا منبع کووید، چجوری اون رو کنترل کرد؟ یه سال چه دارویی داد؟ فاویپیراویر داد؟ این آمپول پرخسارت رمدسیبر رو داد؟ چی بوده؟ اینا بوده؟ ما میگیم نه. برن ببینن که آقا چین چطور با طب سنتی اون طوفان و سیل سهمگینی که توی ووهان را افتاد با 11 میلیون نفر جمعیت داشتن یه استانش، چجوری اینو کنترل کرد؟ چرا الان به ما نمیگن آقا طب سنتی چقدر داره پیشگیری میکنه؟ برن همین کاری انجام بدیم که چین انجام داده. مسئله مهمیه. ببینید ما در کنار کووید و فضای رسانه کووید داریم اینجا باندهای تجارت دارو رو نگاه میکنیم، باندهای مافیاییه که مثلا میگه در همین صدا و سیما در گفتگو ویژه خبری فردی از وزارت بهداشت اومد گفت فاویپیراویر و رمدسیویر اصلا نقشی نداره توی خوب شدن این. چرا به این ادامه میدیم؟ یه سوال دیگه. خب چرا اون طب سنتی چینو نمیاریم؟ و نکته آخر، ببینید کرونا چند تا نکته را در دنیا نشون داد. یک، تبعیض نژادی رو در غرب
خیلی کمه.
تبعیض نژادی،
چون منم چند جمله دارم، وقتی
تبعیض نژادی رو در غرب نشون داد، افول غرب به خصوص آمریکا رو نشون داد در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های جهانی، در حوزه‌های حکمرانی و در حوزه اقتصادی نشون داد که خیلی ضعیفه، اون چیزی که نشون داده نیست. و از همه اینا مهمتر نشون داد که اگر مردم در سطح دنیا به حاکمیت خودشون، حاکمیت مستقل خودشون و به اون چیزی که بهش میگن استقلال ملت‌ها اهمیت ندن، خیلی راحت با یک ویروس کوچک ممکنه مورد استعمار فرانو قرار
بگیرن. خیلی متشکرم از شما و مجددا خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو از بخیر عرض میکنم. شما شنونده برنامه امواج شبه هستین که با حضور کارشناسان محترم آقای سید علیرضا داوودی و آل داوود ببخشید و خانم دکتر لیلا وسالی برگزار شد. شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ
من سپاسگزاری میکنم از شما و همینطور میخوام عرض بکنم که یادمون نره چرا شهید فخری نژاد در آستانه تولید واکسن از دنیا در واقع ترورشون کردن و ایشون رو دستشون رو کوتاه کردن. سپاسگزارم از شما و من هم همه دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
امیدوارم که برنامه امواج شبه امروز هم مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از همکارانمون. با اعلام ساعت 17:10 دعوت میکنم بشنوید ویژه برنامه شهریور بی بازگشت درباره زندگی فردی و مبارزاتی امام موسی صدر رضوان الله تعالی علیه به مدت 18 دقیقه.
ما 10 تا فرزند بودیم که عصبی بزرگ
مظهر رمز لبنان باشه یا بیانگر وجدان لبنان باشه فقط میتونه مسلسل
به شیعیان ساکن محله گفتن این مسیح بوده. برای مخلص به مسیح
سرنا اسرار کیف اختفى موسى الصدر عن
در خارج بودن فریقایی ها اصلا او را میپرست
شهریور بازگشت
چهارده خرداد 1307 هجری شمسی در یکی از محلات قدیمی شهر مقدس قم سید موسی فرزند سید صدرالدین یکی از مراجع سلاس پس از آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم پای به عرصه وجود می نهد. جد مادری وی آیت الله العظما حاج آقا حسین قمی رهبر قیام مردم مشهد علیه رضا خان بود. سید موسی پس از گذراندن مقدمات رسما وارد حوزه علمیه قم می شود. فقه و اصول را نزد حضرات آیات سلطانی طباطبایی، محقق داماد، حجت کوه کمرعی، سید احمد خانساری و امام خمینی رحمت الله علیه آموخته و فلسفه را نیز نزد علامه طباطبایی و سید رضا صدر می آموزد. و با دوستانش مثل سید موسی شبیری زنجانی و ناصر مکارم شیرازی هم مباحثه می گردد و در کرسی تدریس نیز چندی را می گذراند. او به عنوان اولین روحانی که می خواهد مسلط به زبانهای عربی، فرانسه و انگلیسی شود به دانشکده حقوق دانشگاه تهران می رود و در رشته اقتصاد فارغ التحصیل می گردد.
اولین فاضل و طلبه جوان درس خونده حوزه علمیه قم بودند که لیسانس و حقوق در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران گرفتند.
مرحوم حجت الاسلام و المسلمین علی دوانی.
این تعبیر اون موقع بود ولی حالا نیست. میگفتن لیسانس و حقوق در رشته اقتصاد گرفتی. با حفظ لباس روحانیت.
چندی بعد به سرچشمه فیض الهی و معدن علم نجف اشرف هجرت میکند تا در ظل توجهات علوی و با تلمذ در دروس علمایی چون حضرات آیات سید عبدالهادی شیرازی و سید ابوالقاسم خویی به تکمیل فقه و اصول خیش بپردازد و با پسر عمویش آیت الله شهید سید محمد باقر صدر هم مباحثه می شود. در مدت اقامت در نجف به دیدار بستگانش در لبنان می رود و با رهبر شیعیان آن دیار سید شرف الدین عاملی نیز دیدار می کند. این دیدار سرآغازی است برای وقوع تحولی بزرگ در لبنان. سید شرف الدین در وجود او استعدادی می بیند که یکی از ثمرات آن بعد از چند دهه حزب الله لبنان است. وی پس از این دیدار آتشی را در وجود خود شعله ور می‌بیند که جز با حضور در لبنان و انجام فعالیت‌هایی که در سر دارد خاموش نمی‌شود تا جایی که سفارش آیت الله العظما بروجردی جهت سفر به ایتالیا و تبلیغ در آن دیار نیز مانع تصمیم سید موسی صدر نمی‌شود.
مرحوم حجت الاسلام و المسلمین علی دوانی.
نامه نوشتیم به نجف اشرف به امام موسی صدر که شما را انتخاب کردیم که عضو هیئت تحریریه اولین مجله علمی و دینی حوزه علمیه قم باشید. ایشون هم قبول کردن، گفتن به ایران که آمدم حاضرم.
او دوباره به ایران می آید و به عنوان سردبیر تنها مجله اسلامی آن زمان در حوزه با نام درس‌های از مکتب اسلام به همراه آقایان علی دوانی، جعفر صبحانی، مکارم شیرازی و دیگر فضلای حوزه سلسله مقالات مکتب اقتصادی اسلام را منتشر می کند و نیز به همراه دکتر بهشتی دبیرستان ملی قم را تأسیس می نماید.
امام موسی صدر
صلاح الدین زواوی سفیر فلسطین.
امام موسی صدر در واقع به خاک لبنان اومد، اولا برای اینکه وضعیت برادران شیعه در داخل بسیار سخت بود و همچنین فلسطین درگیر مشکلات خودش بود و حتی مشکلاتی هم بین فلسطینیان و شیعیان جنوب لبنان وجود داشت و اولین نقش اساسی و مهمی که او و شهید چمران داشتند در قضیه اصلاح بین شیعیان جنوب لبنان و فلسطینیان بود. حضور دوباره او در لبنان باعث ایجاد یک جنبش شیعی چند منظوره می گردد، به خصوص در زمانی که لبنان مرکز فحشا و فسادی برای اروپاییان بوده است. این جنبش شیعی خود عاملی برای اتحاد داخلی لبنان شده و نیز دژ مستحکمی در برابر رژیم صهیونیستی است، تا جایی که وقتی او دوباره به لبنان می آید شعار سید شرف الدین جوان آمد در لبنان تنین انداز می شود. وحدت ملی لبنان آنقدر برای امام صدر قابل اهمیت است که در جریان جنگ های داخلی لبنان پس از آنکه آتش جنگ داخلی را خاموش ناشدنی می بیند دست به اعتصاب قضا می زند. این اعتصاب آنقدر مؤثر واقع می شود تا جایی که تمامی گروه های مذهبی و غیر مذهبی لبنان به احترام او دست از جنگ می کشند.
صلاح الدین زواوی سفیر فلسطین.
تفکر و عقل او تفکری بزرگ بود. او انسانی بود مؤمن، صاحب فلسفه و نظریه. برای همین در مدتی کوتاه علاقه و احترام همگان رو به دست آورد و این نه به نفع اسرائیل بود و نه به نفع آمریکا. نگاه تشکیلاتگرایی امام صدر به جریان سازی منجر می شود تا با اولویت ایجاد وحدت ملی در لبنان و توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی ده ها مؤسسه، مدرسه، مسجد و نهاد فرهنگی اقتصادی به ارتقاء شاخصهای رشد دست پیدا کنند. در نتیجه این تحرکات مجلس اعلای شیعیان عراق و جنبش عمل و جنبش محرومین به وجود آمد.
مهندس مهدی چمران.
امام موسی صدر خواست تا جنوب لبنان مسلح باشه و دارای نیروهای استوار و شکست ناپذیر. حکومت این خواسته رو رد کرد و گفت که نیروی لبنان ضعیفه. امام موسی پاسخ داد نیروی لبنان در مقاومت اون و مردم اونه و در استواری ارتش. از همین جا مقاومت لبنان و جنبش عمل رو تأسیس نمود و در این مسیر با یاری شهید مصطفی چمران که در جبهه های دفاع از جمهوری اسلامی شهید شد گام برداشت. شهید چمران از شاخص‌ترین مؤسسین مقاومت لبنان بود. در کنار فعالیت‌هایی که در لبنان و حواشی آن انجام داد، با ارتباطاتی که در نجف با امام خمینی رضوان الله تعالی علیه داشت، به ندای استکبار ستیزانه امام لبیک گفت، تا جایی که پس از شهادت حاج آقا مصطفی خمینی، پسر عمویش سید محمد باقر صدر را بر حمایت بیشتر از امام تشویق نمود و سید محمد باقر صدر در نهایت به دلیل همین حمایت از امام خمینی رحمت الله علیه به شهادت رسید.
دکتر مهدی مهتدی کارشناس مسائل سیاسی.
امام موسی صدر فقط این گونه نبود که در لبنان فقط رو بشناسند، در کشورهای عربی به قول شهید دکتر چمران میگفت او دست امام بود، دست امام خمینی رحمت الله علیه بود، یعنی این گونه بود و با عادات اونها، با سنن اونها، با روحیات اونها آشنایی کامل داشت و میتونست یک حرکت خوب رو به وجود بیاره.
وی در بحبوحه انقلاب نیز با سفر به ایران و سخنرانی در شهرهای مختلف حمایت خود را از انقلاب اسلامی اعلام می‌دارد. در این میان بود که تهاجمات اسرائیل به جنوب لبنان از سر گرفته شد و حتی قطعنامه 425 شورای امنیت سازمان ملل نیز مورد توجه رژیم اشغالگر قدس قرار نمی گیرد. امام صدر به ناچار دست به تحرکات دیپلماتیک می زند و با سران کشورهای اسلامی دیدار می کند تا راه چاره‌ای برای تجاوزهای غاصبانه این رژیم ایجاد کند.
مهدی کمالی، کاردار اسفق سفارت ایران در لبنان:
امام موسی به این فکر میکرد که یک جبهه بزرگ اسلامی، عربی، لبنانی، سوری بر علیه اسرائیل تشکیل بده. و لازم به ذکر میدونم که بگم امام موسی با همه توان بدنیش و همه نیروی معنویش در راه پیروزی انقلاب اسلامی ایران تلاش کرد. در همین سلسله دیدارها بود که امام صدر به دعوت رسمی سرهنگ قذافی به لیبی سفر می کند. او در 24 اوت 1978 به همراه شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین وارد لیبی می شود و پس از استقبال رسمی وزیر خارجه لیبی در یکی از هتل‌های تراپلوس که زیر نظر سازمان امنیت لیبی بوده است اقامت می‌گزیند.
مهدی کمالی، کاردار اسفق سفارت ایران در لبنان:
پیش از ظهور انقلاب اسلامی در یک دلتا، در یک مثلث، به خصوص آمریکا که سبقت ذهنی نسبت به مسائل خاورمیانه و حوادث منطقه داشت، احساس می‌کردند که انقلابی صورت خواهد گرفت. یک ضلعش ایران اسلامی بود با موقعیت اجتماعی فرهنگی و رهبری که حضرت امام داشتن، یک ضلعش عراق بود و قدرت بیداری که شهید صدر در اونجا ایجاد کرده بودن، به خصوص قدرت جذبی که ایشون برای روشنفکران مسلمان عراق داشتن، و یکم لبنان بود که امام موسی صدر به عنوان یک لیدر توانا، یک مدیر قوی و یک رهبر که غیر از جهات کاریزما و جهات شخصیتی خودشون، ایشون در آن زمان توانسته بودن تظاهرات 150 هزار نفری مسلحانه در لبنان ایجاد بکنند. خب هر سه این پدیده نشون میداد که در یه همچین جغرافیای انقلاب صورت خواهد گرفت. به نظر ما استعمار اومد سرعس این مثلث رو در یک دوران کوتاهی به اصطلاح زد، این سه جریان رو بی‌رهبر کرد با تبعید حضرت امام به فرانسه که در هیاهوی غرب صدای امام گم بشه، با شهادت شهید صدر و با ربودن امام موسی صدر.
مهندس مهدی چمران:
متاسفانه با یک توطئه بقیده من کاملا حساب شده استکباری و آمریکایی انگلیسی، امام موسی صدر رو به لب لیبی دعوت کرده. حاکم لیبی قذافی که اون موقع خودش رو سوسیالیست می نامید و خود رو انقلابی می نامید و حامی کشورهای انقلابی و جریانات انقلابی می دونست و متاسفانم همه جا به ضرر انقلابیون و به ویژه فلسطینی ها کار کرده بود. به هر حال رسماً دعوت شد به لیبی، مهمان رسمی دولت لیبی بود، به لیبی رفت و به دیدار قذافی هم دیدند که اتومبیل او از مقابل هتل حرکت میکنه، به دیدار قذافی میره و بعد مفقود میشه. یعنی در کاخ قذافی و موقع ملاقات با قذافی مفقود میشه و این جنایت و جرم و خیانت بزرگی است که در جهان اسلام و بشریت رخ نمود.
مهدی کمالی، کاردار اسفق سفارت ایران در لبنان:
چرا باید قذافی امام صدر رو روبوده باشه؟ امام موسی صدر توسط آمریکا روبوده شده، اما در لیبی این اتفاق افتاده. آمریکا برای اجرای این توطئه از خصومتی که قذافی در گذشته نسبت به امام صدر داشت بهره برداری کرد. می‌دونید که این رهبران جوان کشورهای عربی اغلب در به اصطلاح سالهای بین 1969 تا 70 روی کار اومدن. اونهایی که مثل سوریه نزدیک بودن به صهیونیسم مبارزه میکردن. قذافی اولا انقلابی به اون شکل نکرد. یک کشور به اصطلاح مثلا 2-3 میلیون نفری با یک کودتای نظامی حادثه مهمی نبود، ولی به هر حال به عنوان یک جریان انقلابی ظاهر شد. اما چون از جبهه مبارزه با صهیونیسم هم دور بود، جمعیت آنچنانی هم نداشت، اومد اون به اصطلاح شاکله معلم گونه بودن جمال عبدالناصر رو برای خودش گرفت به عنوان پیشوای ناسیونالیسم عربی و منادی شعارهای از این دست. و میدونید که حرکت های زیگزالی و هرج و مرج در سیاست ها و روش هاش فراوان بود.
تحقیقات نشان میدهد امام صدر و همراهانش هرگز از لیبی خارج نشدند و حتی ادعای لیبی مبتنی بر سفر آنان به ایتالیا نیز باطل شد، چرا که مدارک مستند از فرودگاه های تراپلوس و روم نشانگر عدم ورود آنان به ایتالیا است و حتی شواهد نشانگر خروج آنان از اقامتگاهشان در لیبی است که به مکان نامعلومی انتقال یافتند و به گفته نزدیکان امام موسی صدر و بر اساس مصاحبه رئیس اسبق سازمان امنیت لیبی ایشان در زندانهای قذافی به سر می برده است. همچنین زندانیان آزاد شده در سال 2002 در لیبی نیز بر دیدن امام صدر در زندانهای سرهنگ قذافی اذعان داشتند.
من لازم می دونم با امت مسلمان سفارش بکنم، سعی کنید این چهره های عزیز و ناشناخته را بهتر بشناسید.
آقای صدر در ایران متولد شده است و ایرانی است و با من سوابق زیاد دارد و بعد از اینکه ایرانی است رفته است به لبنان.
نحن في هذه اللحظه لا نطلب من العالم العربي مكافاه، نطلب منهم مواساه مع المقاومه والتعاون من اجل اعاده امام المقاومه موسى الصدر الى لبنان.
وسأتوجه إليكم في وقت قريب بإذن الله، فإلى اللقاء مع حفظ الأمانة.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند. عصر بسیار خوبی رو برای شما آرزو مندم. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و لحظه های پیش رو سرشار از خیر و خوشی باشه برای شما دوستان شنونده. پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم همچنان و با اعلام ساعت 17 و 28 دقیقه دعوت میکنم ادامه برنامه ها رو بشنوید.